بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. نعم بعض الامور طبیعیه لا یلزم من حصول استعداد الماده فیها حصول صورت بالفعل. بحث ما در خصوص برهان لم بود که گفتیم برهان لم حد اوسط علت ثبوت اکبر فعل اصغر هست و این علت هم از علل اربعه می باشد، گرچه هر کدوم از اینها علت ناقصه هستند ولی کن مستلزم دیگر علل هم هستند. و اما اقول، به نظر می رسد که علت سوری اگر در حد اوسط برهان عقل بشود یا لغویت پیش می آید و یا تحصیل حاصل پیش می آید. مثلا ما بگیم آها کرسی چرا موجود هست، بگیم چون صورت کرسی موجود هست، خب این یا لغویت پیش می آید یا حتی بگیم مصادره به مطلوب پیش می آید که نتیجه در مقدمات عقل شده است، چون تمام حقیقت شی به صورتهی هست. خب وقتی که به صورتهی شد، خب شما چه بگین کرسی موجود هست چه بگین صورت کرسی موجود هست. این استدلال خیلی کم استعمال می شود، یا لغو هست یا بفرمایید مصادره به مطلوب هست. و همچنین حد وسطا در برهان لم علت مادی هم استعمال نمی شود. چرا؟ برای این که کثیرا ما علت مادی مستلزم علل دیگر نیست. مثلا بگیم آقا چرا کرسی موجود هست، بگیم چون خشب موجود هست. فثبت که اون حد وسطا در برهان لم کثیرا اون علت فاعلی و علت غایی هست. چرا کرسی موجود هست؟ للجلوس، به خاطر این که بخواییم جلوس بکنیم، یا این که به خاطر این که نجار آن را ایجاد کرده است. لذا حد وسط کثیراً ما اون علت فاعلی و علت غایی هست که مأخوذ در برهان لم می باشه. این از فصل حالا هشتم که اینجا مطرح می کردیم. چند تا شعرم از مرحوم سبزواری خدمتون بخونیم از همین بحث صنعت برهان، اشعار 332: به حسب العلات لمیون قسم من علل القوام او خارج لم. پیدا کردیم؟ به حسب العلات لمیون قسم من علل القوام او خارج لم. به حسب علات این برهان لمی تقسیم می شود به علل قوام، که علل قوام شامل علت مادی و علت سوری هست که ما به اینها می گفتیم علت داخلیه، علل داخلیه، علل قوام. چرا برشون میگن علل قوام؟ برای اینکه قوام شی به این علت مادی و علت سوری هست، که انه هم اینها همون جنس و فصل حقیقت شی هستن. من علل القوام او خارج لم، یا اینکه علل علل خارجی هستند، علل خارجی هم شامل علت فاعلی و علت غایی می شود. و عللون به ذات لا بالعرضی فروقها فروقها العلم الالهیه یوزی. این عللی که در برهان لم مأخوذ می شود باید علل حقیقی باشند، نه علل بالعرض و المجاز. خب اینها را از کجا بشناسیم؟ فروق این علل در علم الهی، یعنی در فلسفه، یعنی الهیات، اونجا روشن می شود که علل مجازی چی هستن، علل اعدادی چی هستن، علت تامه چی هست، علت ناقصه چی هست، فاعل مباشر چی هست، فاعل غیر مباشر چی هست. همه اینها دیگه در مباحث علم الهی یعنی در فلسفه بحث می شود. فل اوسط الفاعل لشیء کما تسخنون من مس نارن علما. گاهن می شود که حد وسط علت فاعلی مأخوذ می شود، مانند اینکه ما به تسخن اگر چیزی پیدا می کنیم میگم آقا چون مس نار شده، به واسطه مس نار این علت هست که علم به مس نار باعث تسخن آن شی می شود، می شود علت فاعلی. و اوستون من مدتن او غایته کلموته من زدیت او غنیته. غنیته بوده، حالا بعد دیگه از باب ضرورت شعری اینجوری بخونیم. یا اینکه حد اوسط علت مادی است، مدته یعنی مادته، او غایته یا علت غایی هست. مانندشی بگیم آقا برای چی موت حاصل شده؟ بگیم من زدیته. قبلا گفتیم که اینو شاهد مثال داشتیم، میگفتیم آقا فساد بدن به خاطر اون مشمولت هم از داد چی هست، که این میشه حیثیت قبول برای اون موت و فساد. چنانچه طبیعیون قائل هستند، طبیعیون قائل هستند که علت موت همین اندراس بدن هست، و حال اینکه الهیون مالند صدر المتعلین در شواهد هست که میگه علت موت اندراس بدن نیست، بلکه این به غایت خودش نیل پیدا کرده است که موت طبیعی حاصل شده، موت طبیعی. هر کسی به غایت خود برسد دیگه نفس تعلقش رو از بدن رها میکند و باعث اندراس بدن میشه، نه اینکه اندراس بدن باعث موت بشود. بحث بسیار بلندی داره صدر المتعلین اونجا، که بر اساس این ما میتونیم تحولی در علم پزشکی و حتی در علم روانشناسی ایجاد بکنیم. من اگر یه وقتی داشتم یک مقاله می نوشتم به نام تبیین اصالت تجرد و پیامدهاش در مباحث روانشناسی یا در مباحث پزشکی. ما هر چیزی رو که اینجا تفسیر میکنیم این سوی تفسیر میکنیم، میگم آقا چرا این اختلالات پیش اومده، همه منشأش این سوی بحث میشود. حتی مثلا علم ژنتیک میگه اونجور ژنتیکش اینه. و حال اینکه اگر بخوایم الهی نگاه بکنیم، بگیم عالم تجرد اصالت دارد و عالم ماده به توفیل عالم تجرد موجود هست، اصلا عالم ماده رقیقه عالم تجرد هست، ما میتونیم یک پدیده فیزیکی را حتی آن سوی معنا بکنیم. در روایات کثیرن ما اینجوری شده، یعنی وقتی چی میکنیم بیشتر آن سوی، آقا چرا این اختلال پیش اومده؟ به خاطر بحثای معنوی. ولی اینکن الان توی بحثای ماتریالیستی فقط دنبال اون بحث مادیش میگرده. تو سبب موت هم همینجوره، طبیعیون میگن چرا باعث موت شد؟ میگه آقا اندراس بدن، این بدن که مندرس بشود باعث موت میشود. و حال اینکه صدر المتعلین میفهمن چون این به غایت خودش میرسد تعلق نفس از بدن رها میشود و این بدن باعث اندراسش میشه. اگر به غایت خود نیل پیدا نکند موت حاصل نمیشود. چرا میبینین کسانی مثلا باز نشست میشن؟ حالا تو بحث روانشناسی اینها دیگه به شما هستن، کم کم رو به موت میرن، دیگه غایتی در زندگی برای خود متصور نیستن. میگن خب الحمدلله فرزندانمون گرفتیم، عروس داماد کردیم، دیگه هم الان بازنشست شدیم، دیگه کاری نداریم، هیچ غایتی برای خود تعریف نمی کنن. و حال این که اگر ما بیاییم غایت برای یک شخص تعریف کنیم، حتی چه بسا بتوانیم عمر او را طولانی تر بکنیم، نه اینکه بگیم فقط آقا چلو خورش بخورد مثلا عمر طولانی بشه. بیاییم توی بحثای معنوی کار بکنیم، غایت محور باشیم. وقتی که غایت محور شد، این نفس مجبور می شود که خودشو به اون غایت برسونه، لذا بدن خودشو استخدام می کند به تمامه تا به اون غایت برسه، این بدن را رها نمی کند. توی بحثای طلبگی هم همینجوره، معمولا کسای خوب طلبگی می کنن مریض نمی شن. من خودم هر وقت درس رو تعطیل میکنم اینقدر فشار جسمی روم هست، همین که درس رو راه میکنم امراض میاد سراغم، ولی وقتی که دارم درس میگم دیگه مجبور این نفس چکار بکنه؟ یعنی بدن رو همراه خودش میکشاند. این خیلی بحث مهمی ها. لذا حالا شما دقت بکنید، طلبه هایی که معمولا خوب درس میخونن کمتر مریض میشن، ولی طلبه هایی نه، که شما اصلا حالا درس میان نمیاد فلان، اینها اینا هم کسالت روحی دارن هم کسالت جسمی دارن، حالا نه طلبه ها، اصلا کلا مردمو در نظر بگیریم. این همون حرف صدر المتعلهین هست که حتی ما اگر یک پدیده فیزیکی رو بخوایم چی بکنیم، آن سوی معنا بکنیم، موت برای چی حاصل می شود؟ حالا ما بگیم علت مادیش به خاطر چیه؟ این اندراس بدن هست، ولی علت غایش به خاطر اینکه این به غایت خود نیل پیدا کرده است. بحث بسیار مهمی که حالا توی بحث فلسفی مرحوم صدر هم تو اسوار اینو مطرح میکنه، هم تو شواهد اینو مطرح میکنه. و اوستتون من مدتن او غایته کل موت من زدیتن او غنیته، مانند موتی که به واسطه اون زدیت حاصل می شود یا به واسطه اینکه اون به شما هستم چی غنای خود نیل پیدا کرده است. و اوستتون من صورتن علیتو کاشف و زیها ازبها فعلیتو، یا این که حد اوست علت سوری هست که کاشف از زی صوره هست، یعنی هر جا صورت باشد زی صورت هم هست، تمام حقیقت اون شی به صورتش هست. از بها زیرا به خاطر این صورت اون فعلیت زی صورت حاصل می شود. از اینجا دیگه مباحث خیلی بلند میشه. حق و علوم و شیء من فاعله، دلالت الحق علی مجعوله. اگر بخوایم حقا به شیئی علم پیدا بکنیم، از ساحت فاعلش باید علم پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه تمام کمالات این معلول به نحو اعلا و اشرف در ذات علت موجود هست. لذا کسی اگر خدا شناسی بکند، هستی شناسی کرده است به نحو اتم، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. و از آن جهت که معرفت النفس مسابق با معرفت الله است، هر کس خود را بشناسد کل نظام هستی را شناخته است. از علت به معلول برسیم. همین جور که حالا بحثایی هست که ذات اقدس پروردگار عالم اگر علم قبل الایجاد به اشیا دارد، این یک عویسه هست، قبل از اینکه اشیا ایجاد بشوند چون خداوند چگونه به اینها علم دارد، که صدر المتعلمین میفرمایند علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، چون به ذات خود علم دارد به طریق اولا به همه این معالیل علم دارد. ما اگر بخوایم به یک معلول علم پیدا بکنیم باید به علتش علم پیدا بکنیم. اینه که حضرت امیرالمومنین میفرمایند ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، یعنی در پرتو الوهیت این مخلوقات را میشناسد، نه اینکه برعکس، خدا را به خود میشناسد و تمام مخلوقات را هم به خدا میشناسد. از آن جهتی که پرتوی از به شما هستم ذات واجب هستند علم پیدا میکنه. حق و علوم و شیء من فاعله، دلالت الحق علی مجعوله، مسبب الاسباب من غیر سبب، بهل وجود به شراره وجب. اون مسبب الاسبابی هست که من غیر سبب هست و تمام این وجودات به شراشر، یعنی به تمامه به سراسر وجب به واسطه وجوب او موجود شده اند. اشیء ما لم یجب لم یوجد. فاعل و حقن فاعل الهی، این فاعلی هم که ما میگیم فاعل الهی است، نه اون فاعل طبیعی که طبیعیون قائل هستن. فاعل و حقن فاعل الهی، یکشف و ذاته له کما هی، و علت و معلولها ثابت فتی برهانه المطلق اخذت تفی، یعنی ثابت علت معلولها، معلولها مفعول از ساوت هست. علت مساوی باید باشه با معلولش. در چی؟ فی برهان هل مطلق. منظور از این برهان مطلق برهان لم، اهم از لم مطلق و لم غیر مطلق. چون وقتی به نحو مطلق میاره یعنی منظوری برهان برهان لمه، مگر این که مقید بشود بگیم این برهان برهانه. در برهان لم باید علت مساوی با معلولش باشد، نباید اخص باشه. مثلا چرا بخاطر اینکه اخص باشه که انه لازم اهم از بفرمایید ملزومه. مثلا بگیم آقا چرا این حرارتی ایجاد شده است؟ بگیم به خاطر استکاک. چرا ایجاد شده است؟ به خاطر مثلا چی؟ نار. همه اینها اخص از معلول هستن. اون علت حقیقی چیه؟ جنبش مولکولی هست. و علت و معلوله ها ثابت فتی برهان مطلقه اقضو هست فتی. در برهان لم باید اون علت با معلول مساوی باشه. و وقتی مساوی شد یک فایده هم داره. فیها علل اوسط لکبرون اتف فل انو من حدود لمن اعتلف. منعتف می شود حد اوسط، بله منعتف می شود اکبر در این برهان بر اوسط، یعنی جای اکبر و اوسط را می توانیم جا به جا بکنیم. فل انو من حدود لمن فلئنم من حدود لمن اعتلف. لذا برهان لم را میتوانیم تبدیل به برهان ان بکنیم اگر جای این مقدمته این را عوض بکنیم. قبلا هم گفتیم به شرط اینکه اینها مساوی باشند. این همون اشاره به مباحث قبل است. لا علت اخص من معلولها، نه اینکه علتی که اخص از معلول هست در برهان لمی اخذ بکنیم، بل جهت ذل علل مشمولها، بلکه اون جهتی که مشمول همه این علل هست باید در برهان لم مأخوذ بشود، که همین مثال جنبش مولکولی رو در نظر بگیرید. خب اینم از اشعار مرحوم سبزواری رحمت الله علیه. در 28 سالگی ببینید چه کار کرد. بله شروع کرد، همون شروعشو بگیرید. خب و اما بحث وعدی، اصلا تمام منطق ما از اینجا شروع میشه. هر چیزی که گفتیم مقدمه بود برای این ذل مقدمه. شروط مقدمات برهان که مرحوم مظفر میفرمایند که اگر احصا بکنیم این شروط را تا 7 شرط ما میتونیم اینجا احصا بشود، که مهمترینشون اینها هست. مهمترین 4 شرطه. این که مقدمات برهان کلی باشد، ذاتی باشد، اولی باشد و ضروری باشد. این 4 تا خیلی مهمه. کلی، ذاتی، اولی و ضروری. حالا کنارش میتونه یقینی هم باشد، چون قبلا گفتیم که مبادی صنعت برهان جز یقینیات بالمعنل اخذ هستن، یقین هم باید باشد. اقدم به طبع هم باشد. اقدم به طبع یعنی چی؟ تقدم بالعلیه داشته باشد. منظور از این علیت هم علیت ناقصه نیست، چون توی فلسفه وقتی میگن تقدم به طبع، سبق لحوق به طبع، یعنی سبق علت ناقصه بر معلول. این به معنای اون مصطلح نیست. اینجا اگر میگن تقدم بالتم، منظور تقدم بل علیه هست، یعنی علت تامه بر معلول. چون ما گفتیم در برهان لم باید علت تامه اخذ بشود. این شرط هم فقط مختص به برهان لم دیگه، برهان ان که تقدم بل علیه ندارد. یا تقدم به زمان داشته باشد اندل عقل، که اینا رو توضیح میدیم. اندل عقل اون مقدمات تقدم به زمان داشته باشن نسبت به نتیجه. و اینکه شرط دیگر اینکه این چی باشد؟ تالشان تو رو گفتیم 4 تا، اونجا یقینی 6 تا، تال 7 رو گفتیم، 8 تا میشه. و چون اون وقتی مرحوم مظفر اونجا میگه که مقدمات مناسب با نتیجه باشن، اونجا که اینو میفرماین خودش دو تا شرط درش داره، یکی اینکه ذاتی باشد، یکی اولی باشد. اونا خیلی مهمن، لازم بود اینها رو بگیره جداگانه بحث بکنه، نه اینکه بگیم آقا این مقدمات مناسب با نتیجه باشن یعنی اینکه ذاتی باشد و اولی باشد. نه، اون چیزهایی که رکن در مقدمات برهان هست ذاتی، اولی، ضروری، کلی. حالا بعدش میگیم یقینی هست، اقدم به تر هست، اقدم به زمان هست و اعرف باشد. مقدمات اعرف از نتیجه باشد، چون هر معرفی باید اعرف از معرف باشد. لذا میشه هشتو به شما هستان چی؟ مقدمه، که چهار توش خیلی مهمه. حالا ما اینها رو، این چهارتا رو میگیم، حالا اینا رو به صورت این در آوردیم. یادتون اشعار ما رو اینجا رو چند تا شعر بگیم که یادتون باشه دیگه. چی میگفتیم از همون اول؟ یقظه خوش است ای اهل دین، کن فاش حجت با یقین، مشهوریات اقناعیند، دریاب این اندرز و پند، کن کسب برهانی عنیق، چون برهان میخوام اقامه بکنیم، کن کسب برهانی عنیق، کذا زیا دیگه این چاره نداشتیم اینجوری درشون بیاریم، کذا زیا از این طریق، کذا زیا همچنین زیا نور، کسب برهان بکن، کسب نور بکن، کذا زیا اینا رو، چون چهار تا مهم بود اینا رو اول رو بردیم، کلی کذا، ذاتی، اولی، ضروری، کذا یا یقینی، الف اقدم باشد، حالا اقدم بهتر، اقدم به زمان و خدمت شما از بشه اعرف باشد. درست شد؟ کذا زیاد ای اهل بله از این طریق، کن کسب برهانی عنیق، کذا زیا از این طریق. حالا کذا زیا از، اگر ازش هم بگیری دیگه هر هشتو هستن، چون به شما هستنم زیاد اون که ضروری می شود یا یقینی می شود، الف مثلا بگیم اقدم هست، از مثلا اعرف هست، اون زائش هم به زمان هست دیگه. ولی این مهمش این چهار تا هست، کلی، ذاتی، اولی، ضروری، کذا زیا. جانم آره اونم بود. حالا از اشعار خودمون تو صنعت شعر برسیم براتون میام میخونم ان شاء الله. خب حالا هر کدوم از اینها رو توضیح میدهد مرحوم مظفر، که حالا از انشالله از فردا دیگه میرسیم توی بحث ضروری و اعرف و کلی و ذاتی و اولی و اینها، خیلی بحثای مهمی میشود. اولین شرط از مقدمات باب برهان این هست که یقینی باشد. منظور از این یقین، یقین بالمعنل اخذ، با دو قید، لا یمکنو نقیزو، که برای یقین بالمعنی العام هم همین گونه هست، و لا یمکنو زبال. خب اگر یکی از این مقدمات یقینی نباشد، از آن جهت که تا نتیجه تابع اخذ مقدمتین هست، این دیگه صنعت برهان نمیشود، بلکه صنعت مغالطه، جدل و دیگر صناعات شکل میگیرد. این اولین شرط. شرط دوم این که سبق به طبع داشته باشد. منظور از این به طبع، به طبع فلسفی نیست، چون اون سبق و لحوق به طبع یعنی علت ناقص مقدمه بر معلول باشد. ما انحاء سبق و لحوق داریم در فلسفه، که حالا تقدم مثلا سبق زمانی داریم، سبق به طبع داریم، که سبق به طبع میگن علت ناقص مقدمه بر معلولش باشه، سبق بالعلیه یعنی علت تامه مقدمه بر معلول باشد، سبق بالماهیه یعنی همون سبق به تجاور که ذاتیات یک به شما اصلا اجزاء ذاتیه مقدمه بر ذات هستند، مانند جنس و فصل اگر مقدمه بر نوع هست بگیم میگن سبق به تجاور یا سبق بالماهیه. سبق به دهر که مرحوم میرداماد مطرح میکنه که حالا اینها توضیحشون یکم سخت هست، سبق به رتبه، سبق به شرف، سبق بالحقیقه و سبق بالحقیقه ول مجازی که صدر المتعلهین مطرح میکنه. انشاءالله توی فلسفه بیاین فقط دو چیز بفهمید از فلسفه، یکی سبق لحوق بالحقیقه ول مجاز که مرحوم صدر را مطرح میکند، چه معانی اونجا هست، چه معانی اونجا هست، و یکی هم سبق لحوق بالحق. ما فکر میکنیم که ذات اقدس پروردگار عالم بر معالی سبق بالعلیه دارد، بله واجب الوجود اگر بر ممکن الوجود مقدم است میگیم سبق بالعلیه است، حال این که صدر المتعلم میفرمان این نیست بلکه سبق بالحق دارد. یعنی اصلا ما معلولی در مقابل علت نداریم که سنویت پیش بیاد تا سبق و لحوق پیش بیاد تا بگیم ذات علت مقدمه بر ذات معلول هست، بلکه میتونیم بگیم علت در مقام ذات مقدم است بر علت در مقام فعل، یعنی هرچه هست هموست. لذا در قول نهایی صدر المتعلهین رجوع علت معلول به شأن و تشعونه که تمام این معالی چیزی جز شؤون این باری تعالی نیستن، نه اینکه علت و معلول باشه، چون وقتی علت و معلول شد سنویت پیش میاد، یه چیزی از ذات باری تعالی صادر شده باشد، حال اینکه این نیست. لذا ما در شراشر آیات قرآن و روایات چیزی به نام رابطه علی و معلولی بین حضرت حق و مخلوقات نداریم، اینها همه از بافته های فلاسفه هست به قول حضرت امام. علت و معلول یعنی چی؟ واجب الوجود و ممکن الوجود یعنی چی؟ لذا این بحثی رو که صدر المتعلین مطرح میکنه، یکی سبق بالحقیقت والمجاز، اونو برای چی مطرح میکنه؟ میگه آقا وجود مقدم است بر ماهیت، بله؟ کدوم از این انواع سبق لوقه؟ هیچ کدام. میگه آقا یک سبق و لحوقی من اضافه میکنم، سبق بالحقیقت ول مجاز، یعنی وجود یک واقعیت حقیقی دارد ولیکن ماهیت یک واقعیت مجازی دارد. کسی اگر این را بفهمد خواهد دانست که ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج موجود نیست. سبق و لحوق بالحقیقت ول مجاز یعنی بساط ماهیت را از عالم عین برمی‌چیند. آقا ما ماهیت در عالم خارج نداریم، ماهیت می‌شود موطنش فقط در عالم ذهن، لذا ماهیت می‌شود معقول ثانی منطقی، ماهیت می‌شود معقول ثانی منطقی، یعنی عروض و اتصافش فقط در عالم ذهن است. ما چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداریم. انشاءالله قیامت که بشود این اصالت وجود صدر المتعلهین معنا می شود، سبق بالحقیقت و المجاز معنا می شود، که ما چیزی به نام حال ماهیت که مثلا میگه ماهیت انسان داریم در عالم خارج، ماهیت شجر داریم، ماهیت بقر داریم، نداریم. همه اینها در موطن ذهن برای ما شکل می گیرد، در عالم خارج رنگ بیرنگی است و رنگ بیرنگی فقط خدا را نشان می‌دهد. این که صدر المتعالی می‌فرماید وجود ربطی، وجود ربطی یعنی چی؟ یعنی خودش نشون نمی‌ده، این ربط برای یک مربوط الی. چجوری ما توی نحو وجود حرفی داریم؟ اصلا وجود حرفی که معنا نداره، وجود حرف وجود ربطی است، یعنی مندک در طرفینش. به قول حضرت آقا امیرالمومنین، الحرف ما اوجد و فی غیره، حرف چیزی که معناش موجود در غیره هست. لذا این که مثلا مغنی بخونیم که یه آقا لام 22 معنا دارد، این معنای لام نیست، اینها جز معانی لام نیست، جز دوائی لامه. انگیزه هایی که میتواند اون متکلم در نظر بگیره، یعنی لام کجا اومده باشه تا بگیم چه معنا دارد، همواره مندک در چیه؟ در طرفینش. لذا شما توی با توی مغنی میخونین با مثلا 20 معنا دارد، ولی که میبینین به تفسیر حضرت امام میگه آقا این با بسم الله الرحمن الرحیم با تجلی است. یا آقا این تو مغنی که نخوندیم، با تجلی از کجا اومد؟ بستگی داره اون سیاق کلام چی باشه. اون سیاق کلام هست که اشراف میکنه اون معنا را در حرف. مثلا حرف معنا نداره، ما هم هیچ معنایی نداریم، هیچ رنگی نداریم. رنگ حرف رنگ بیرنگیست. تمام معالل وجود حرفی دارند، وجود ربطی دارند، مندک در ذات الهی هستند، فانی در ذات الهی هستند. اصلا ما همه فانی در ذات الهیم. این که میگن عارف فانی فلاح میشود، نه این که برای او فنا حادث میشود برای ما نیست، بلکه فنا فقط برای او ظاهر میشود. میگن ما همه فانی فلاح هستیم، پرده برداشته بشه میبینیم همه فانی در ذات اقدس پروردگار عالم هستیم، چون وجود ما وجود ربطی است. چجوری حرف در معنای اسمی فانی است؟ ما همینجور، ما یک وجود اسمی داریم ذات اقدس پروردگار عالم، و یک وجود حرفی داریم، یک وجود حرفی هم بیشتر نداریم، وجودات حرفی که نداریم، یک وجود حرفی هم داریم، اونم انسان کامل است. و همه ما هم منتوی در حقیقت انسان کامل است، شأنی از شؤونات انسان کامل است. از کجا به کجا رفت؟ اصلا ما فیلسوفیم، میای منطق بهتون میگیم، ما اصلا شأنمون فلسفه. حالا میای اینجا یه منطق هم بهتون میگیم که خدمت شما عرض بشه، مقدمه بشه برای فهم مباحث فلسفه. لذا این سبق بالحقیقت والمجاز که صدر المتعلهین مطرح میکنه، و اندازه انگشتان دست اون رو نمیفهمن، به اندازه انگشتان. لذا حضرت امام در تهذیب الاصولش داره میگه آه اصالت وجود صدر المتعلهین را کی میفهمد؟ از صدرا و ما ادراک ما صدرا، که اصالت وجود صدرا اگر حل نشود هیچ از معارف توحیدی برای ما حل نخواهد شد. تو اصول اونجا رجز میخونه این اصالت وجود. حالا آقایون میخونن بعدش میگن حالا اصالت الوجود بشیم یا اصالت الماهوی بشیم، ثم مازا؟ حالا این همه بحث کردیم وجود اصیله یا ماهیت اصیله. یکی این سبخ لحوق بالحقیقت والمجاز که بساط ماهیت را از عالم عین برمیچیند. ما اصلا چیزی برای ماهیت در عالم خارج نداریم، خیالتون راحت، هر چی که میبینیم همه اینها در منشور ذهن است. یه شعری براتون بخونم، امروز حالا شعر خوندم، اینجا شعرهای مزخرف میگیم چون اینجا باید مخفف سازی بکنیم اینها رو. چی میخوام؟ آره، چون مخففه مزخرف. خدمت شما عرض بشه، این در مورد اصالت وجود، اصالت وجود. اللهم صل على محمد و آل محمد. چون که بیرنگی اسیر ذهن گشت، این خوندم براتون؟ خوندم؟ خب حالا بعدش بس بقیهشو بعدش بعد بخون. آره، چون که بیرنگی اسیر ذهن گشت، اندر این منشور بینی کوه و دشت. حافظا خدمت شما عرض بشه. بله، چون رهایی یابی از منشور ذهن، نور حق را بینی ای نور دعای. خب این سبق پس به طب، این سبق به طب به معنای سبق علت ناقص بر معلول نیست، بلکه اینجا منظور همون سبق بل علیه. شرط سوم اینکه این عقدم باشد اندل عقل به زمان، سبق به زمان داشته باشد اندل عقل، چون ممکنه چیزی در عالم ثبوت سبق بالعلیه داشته باشد ولی کن سبق به زمان اندل عقل نداشته باشد. حالا دیگه علت سبق بالعلیه نسبت به معلول داشته باشه، ولی کن این به این علت شما علم نداشته باشین، این سبق به زمان اندل عقل نمی شود. لذا این یه شرطی منحاز از اون شرط هست، مستقل از اون شرط هست. یا اینکه برعکس، ممکنه چیزی سبق به زمان اندل عقل داشته باشد ولی کن سبق به علیت نداشته باشد. مانند چی؟ مانند برهان ان، که ما از معلول به علت میرسیم. این معلول اگر علم پیدا میکنیم سبق به زمان دارد اندل عقل، ولی سبق به علیت ندارد. پس چهارمین شرطش میتونیم بگیم این سبق، بله سومین شرط سبق به زمان دارد. و اما تطبیق، نعم بعض الامور طبیعیه لا یلزم من حصول استعداد الماده فیها حصول صوره بالفعل. بعض از این امور طبیعیه لازم نیست از حصول استعداد ماده در اونها حصول صورت. اگر بگیم ماده موجود هست حتما هم صورت موجود هست. و ذالک عندما یکون حدوث تلک صوره متوقفتن على حرکت من علت محرکت خارجه. اگر نیاز به یک حرکت خارجی داشته باشد، نیاز به یک محرک خارجی داشته باشد، مانند چی؟ که استعداد نخله لثمر. بگیم آقا چرا ثمر محقق هست؟ بگیم چون نخله موجود هست. خب نه، نمیشود. چرا؟ برای اینکه این نخله نیاز به یک حرکت خارجی دارد که یک ملقه او را تلقیح بکند. فانما تتم ثمرتها بالفعل بعد تلقیح، و تلقی حرکت من فاعل محرک خارج و هوال ملقه. و من هذا الباب الامور الثنائيه، تمام امور ثنائی اون علت مادیش مستلزم تحقق صورت نیست، بلکه نیاز به یک حرکت خارجی دارد. فان مجرد استعداد الخشب لأن يسير كرسيا لا يسيره كرسيا بالفعل ما لم يعمل الصانع من نشره و تركيبه على الوجه المناسب. بعد صانع یه حرکت بکند تا این علت مادی اون صورت درش محقق بشود. و علیه لا يقع البرهان اللمی في امثال هذه المواد، در این علت مادی که نیاز به حرکت خارجی دارد، این علت مادی دیگه در حد وسطای برهان لم مأخوذ نیست. لا تقع کل واحدت، بله لا تقع کل مادت حدن اوسط، فلذا لا یصح ان یعلل کون شی کرسی به قولنا لانه خشب. این چرا کرسی هست؟ به خاطر خشب، چون این علت مادی دیگه مستلزم علل دیگر نیست. و اما علت الفاعلیه، علت فاعلیه مستلزم علل دیگر هست. چرا؟ برای اینکه علت فاعلی اگر ما میگیم باید این علت تامه باشد نه علت ناقصه. وقتی هم علت تامه شد یعنی دیگر علل هم به ذمیمه این علت فاعلی موجود هست. و اما علت الفاعلیه فلیس یجب من فرض الفاعل فی کثیر من الاشیاء وجود المعلول، هر فاعلی در کثیری از موارد مستلزم معلول نیست. ممکنه این فاعل چی باشد؟ علت ناقصه باشد. بل لا یؤخذ حدا اوسط الا اذا کان فاعلا تاما، حد اوسطا عقد نمی‌شود مگر اینکه فاعل تام باشد. و معنا انه مشتمل علی تمام جهات تأثیره، تمام جهات تأثیر را در معلول داشته باشد که بشود علت تامه برای تحقق معلول. کما اذا دل على استعداد الماده و وجود جمیع شرایط، چنانچه اگر دلالت بکند به استعداد ماده یعنی اون علت مادی و جمیع اون شرایط یعنی به زمین این علت مادی اون علت سوری و وقایی را هم در نظر بگیریم، فیما اذا کان المعلول من الامور طبیعیت المادیه، کجا باید اون استعداد ملحوظ باشد؟ در امور طبیعیه مادیه، چون در کائنات مادی ما نیاز به علت مادی داریم، وگرنه در مجردات که نیاز به علت مادی نیست. و ذالک که فرض وجود الحراره فی الحدید الذی یلزم منه بالضروره وجود تمدد، این علت فاعلی مانند فرض وجود حرارت در حدید که بالضروره مستلزم وجود تمدد هست، یعنی ما از حرارت میرسیم به انبساط. میگیم آقا چرا متمدد است؟ برای اینکه حرارت دیده است، حرارت میشه علت فاعلی برای تمدد. فالفاعل بدون الموضوع القابل لا یکون فاعلا تاما، این فاعل بدون اون موضوع قابل اصلا فاعل تام نیست، بلکه اون باید در قابلیتش تام باشد. کما لا یکون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل، چنانچون قابل هم بدون فاعل قابل بالفعل نیست. بنابراین وقتی علت تام شد به ذمیمه علت فاعلی باید دیگر علل هم موجود باشد. و من هذا الكلام یعلم و یتزه انه لیس علی المطلوب الواحد فی الحقیقه الا برهان لمی واحد مشتمل علی جمیع العلل بالفعل او بالقوه. این بحثی هست که آقایون خدشه کردن، ناظر و عالم ثبوت هست یا ناظر و عالم اثبات؟ ناظر و عالم اثبات مطلوب واحد. عالم ثبوتشی میشه اینکه معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود، الواحد لا یستر الا من الواحد. تو عالم اثبات این نتیجه این مطلوب حاصل نمیشود، میگه به واسطه یک برهان لم، یعنی هر نتیجه یک برهان لم بیشتر ندارد. حالا بگیم آقا ما چندین برهان لم بر یک نتیجه اقامه میکنیم، این خلاف ضروریاته، اون حیثیاتشو باید در نظر بگیریم. از هر حیثی فقط یک برهان میشه اقامه کرد. الله که مستجمع جمیع صفات هست، برای این الله گاهن از حیث وجوبش اقامه برهان میشود، گاهن از حیث ثانعیتش، گاهن از حیث محرکیتش، گاهن از حیث نازمیتش الاخر. شما هنرداری برای ساحت وجوبی حضرت حق دو تا برهان لم اقامه بکن، غیر از برهان امکان. بله به غیر از امکان ماهوی میتونیم امکان وجودی هم اقامه بکنیم، ولی بازم ساحات فرق میکنن. و من هذا الكلام اینجوری ساحاتش اینجوری دنزه چجوری دنزه بگیر بساطت مخالف با این نیست که این مستجمعه به شما هستم صفاتی باشد که این صفات به حیثیت تقییدیه اندماجیه برای ذات موجود باشد، یعنی باعث این نمیشود که تجزئه در ذات پیش بیاد. همه این صفات باری تعالی مندمج در ذاتن. کافی هست، ولیکن میتونیم مثلا دیگر برهان برای ساحات دیگر هم اقامه بشود، اشکالی ندارد. بله کافی هست، یه برهان کافی هست برای این که بگیم آقا بالاخره الله تعالی موجود است. و من هذا الكلام، بله تا کجا اومدیم؟ بله و من هذا الكلام یعلم و یتزه انه لیس علی المطلوب الواحد فی الحقیقه الا برهان لمی واحد مشتمل علی جمیع العلل بالفعل. بالفعل یعنی چی؟ یعنی مصرح باشد، ذکر شده باشه. منظور از بالفعل و بالقوه به معنای اون حیثیت وجدان و فقدان نیست چنانچه در فلسفه مطرحه. بالفعل موجود باشد، یعنی همه اینها رو ذکر کرده باشه، علت مادی، علت سوری، علت غایی و علت فاعلی را، یا اینکه بالقوه، یعنی مطرح نباشد ولی مستلزم دیگر علل هم باشد. و ان تعددت البراهین به حسب ظاهر به تعدد العلل حسب اختلافها فالسؤال بلما انما یطلب بهی معرفت العلت تامه. بنابراین اگر براهینی به حسب ظاهر اقامه شد بر یک مطلوبی به تعدد العلل حسب اختلاف این علل، بنابراین سؤال بلما چرا این معلول موجود شده، انما یطلب بهی معرفت العلت تامه، باید علت تامه شو بگی تا این سوال منقطع بشود. میگن آقا چرا کرسی موجود شده؟ بعد علت تامه شو بگی، میگن چون علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایش محقق است، این سوال منقطع میشود. ولی کن اگر فقط یکی از این علتهای ناقصه را بگوییم، این سوال منقطع نمیشود. میگن چرا کرسی موجود شده؟ بگیم چون خشب موجود است. خب خشب به تنهایی که نمیتواند محقق این معلول باشد. بنابراین اگر متعدد شد این براهین به حسب ظاهر به تعدد العلل حسب اختلاف این علل، فالسؤال، این فالسؤال این فا جواب از این هست دیگه، فالسؤال بلما انما یطلب بهی معرفت العلت تامه، این سؤال بلما مطلوبش چی هست؟ مطلوبش معرفت به علت تامه، اونو بعد بگی. فاذا اجیب بالعلت ناقصه فانه لا ينقطع السؤال ولما، سوال منقطع نمیشود. میگه کرسی چرا موجوده؟ بگیم چون خشب موجوده. خب حالا خشب موجود باشه چرا کرسی موجوده؟ میگه علت مادیش موجوده، سوری موجوده، فاعلی موجوده و غایی هم موجوده هست. و مادام هنا شرطن او جزءن من العله لم یذکر فالسؤال باقن حتی یجاب به جمیع العلل التي تتعلف منها العلت تامه. بنابراین مادامی که این شرط و جزئی داشته باشد که ذکر نشده باشد، یعنی بالفعل نباشد، سؤال باقی است. اگر فقط یک علت ناقصه رو بگیم، سؤال باقی است تا اینکه جواب داده شود به جمیع اون عللی که علت تامه مؤلف از اون علل هست. و هین اذن یثبت سؤال بلما و ینقطع، و اگر اون علت تامه رو بگین دیگه قطع سؤال می شود. از یکم بخونم ها؟ حالا نخونیم یه سه دقیقه بخونم. اتاسه شروط و مقدمات البرهان، اینا چیزی نداره. ذکرو لمقدم، اگر میدونستم میگفتم خودتون تطبیق بکنیم، ما اصلا اینا رو نخوندیم، استاد میومد میگفت، نمیگفت، میگفت خودتون بخونین. حالا اینا رو شما دیگه باید یعنی این قسمت ها رو کلن دیگه بگذاریم برای و تلوز باقا علی محمد ما علت کامش محقق شد دیگه.